ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. با تشدید درگیری‌ها در حلب، اپوزیسیون سوریه درباره ترک مذاکرات صلح هشدار داد. محمد جواد ظریف برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی عازم نیویورک شد. و فدریکا موگرینی از اعزام اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا به ایران طی چند هفته آتی خبر داد. هیئت مذاکره کننده سوری از سوی اپوزیسیون که برای انجام گفتگوهای صلح در ژنو به سر می‌برد، هشدار داد که در پی تشدید حملات در حلب مذاکرات صلح را ترک می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته عالی مذاکره کننده تهدید کرد که در صورتی که دولت سوریه بر سر موضوعات سیاسی و بشردوستانه مصالحه نکند، گفتگوهای صلح شکست خواهد خورد. در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد که گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد از جمله ارتش آزاد سوریه و احرارالشام از آغاز نبردی تازه علیه نیروهای دولتی خبر دادند. گفته شده آغاز این نبرد در پاسخ به نقض ترک مخاصمه انجام می شود. ترک مخاصمه از بیش از یک ماه پیش میان دولت سوریه و گروه‌های مسلح مخالفان به غیر از داعش و جبهه النصره آغاز شد. آغاز ترک مخاصمه راه را برای اثرگیری مذاکرات صلح در ژنو برای یافتن راه حل سیاسی هموار کرده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی راهی نیویورک شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ظریف روز سه‌شنبه در حاشیه این نشست با جان کری همتای آمریکایی خود دیدار خواهد کرد. ایسنا محورهای مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکا را میزان پیشرفت در اجرای برجام و موانع ایجاد شده در زمینه تعاملات بانکی ایران با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی خواند. بنابر گزارش‌ها از ایران، سومین کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی نحوه پیشرفت برجام در سطح معاونان وزرای خارجه هم روز جمعه 3 اردیبهشت در وین برگزار خواهد شد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری تسنیم گفت اولین تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا طی چند هفته آتی به تهران اعزام خواهد شد. به گفته خانم موگرینی، این تیم دیپلماتیک از طریق سفارت هلند که هم اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، فعالیت خواهد کرد. در جریان سفر رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران، در بیانیه‌ای مشترک اعلام شد که دو طرف برای تسهیل همکاری‌ها و آماده‌سازی گشایش نمایندگی اتحادیه اروپا در آینده بر اساس قوانین و مقررات ایران توافق کردند. بر اساس این بیانیه، اعزام تیم دیپلماتیک اتحادیه اروپا در همین راستا انجام می شود. در پی دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1، ایران و اتحادیه اروپا از احیای گفتگوهای دو جانبه خبر دادند که حال گفتگوهای سطح بالا خوانده می شود. اجلاس تثبیت یا فریز تولید نفت که با حضور بسیاری از کشورهای عمده تولید کننده نفت خام و بدون حضور ایران در دوحه برگزار شد، روز یک شنبه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. این اجلاس در جهت رسیدن به توافقی برای تثبیت سقف تولید نفت در راستای بالا بردن قیمت‌های جهانی نفت خام بود. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
بنابر گزارش ها، روز یکشنبه در نشست 10 ساعته تثبیت تولید نفت در دوحه، توافقی میان 16 کشور شرکت کننده حاصل نشد، اما مقرر شد که کشورهای عضو اوپک در گرد همایی که احتمالاً قرار است در خرداد ماه برگزار کنند، ابتدا میان خود به توافق برسند و بعد موضوع تثبیت تولید را در میان اعضا و کشورهای غیر عضو اوپک مطرح کنند. ایران پیشتر اعلام کرده بود که در نشست روز یکشنبه دوحه شرکت نخواهد کرد و گزارش ها حاکی است عربستان از معترضان اصلی عدم حضور ایران بود. اما استدلال ایران از اینکه این نشست را تحریم کرد چه بود؟ بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بیشتر این چنین توضیح داد:
ما تولیدمون رو می‌خوایم برگردونیم و این واقعیت باید توسط همه دوستان اوپکی ما و تولیدکنندگان غیر اوپک هم توجه بشه که ایران نقش نداشته در عدم تعادل در بازار، چون زمانهایی که بازار غیر متعادل شده و عرضه بسیار بیشتر از تقاضا شده، ایران حداقل تولید تاریخی خودش داشته و الان منطقی نیست که ما بیایم در چنین شرایطی یه تحریم خودخواسته بر خودمون تحمیل کنیم.
پرویز مینا، کارشناس نفت در فرانسه، در این باره میگوید:
ایران قبل از این که تحریم های بین المللی عملی بشه تولیدش بود 4,200,000 بشکه در روز و صادراتش در حدود 2.5 میلیون بشکه در روز. به علت تحریم ها صادرات ایران به 1,000,000 کاهش پیدا کرد و بازارش از دست داد. بنابراین ایران دنبال این است که دوباره بتواند بازار گم شدهش رو به دست بیاره که اگر قیمت ها دوباره افزایش پیدا کرد بتواند یه اقتصاد سالمی بر اساس درآمد نفت داشته باشه.
پیش از نشست دوحه امید به توافق در این اجلاس باعث شده بود که طی روزهای اخیر قیمت های نفت به حدود 45 دلار صعود کند، اما به گزارش خبرگزاری بلومبرگ پس از نشست دوحه به حدود تقریبا 43 دلار سقوط کرد. بلومبرگ عدم حضور دیگر کشورهای تولید کننده نفت مانند ایران در این اجلاس و نامشخص بودن تعهد دیگران به تثبیت تولید را علت ناکام ماندن اجلاس دوحه عنوان کرده است.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید گفتگو با عتیق رحیمی، نویسنده برنده جایزه گانکور افغان، ساکن پاریس، درباره جنجال بر سر ترجمه آثارش در تهران.
ببینید، ما افغان‌ها سال‌ها و سال‌ها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستان‌های صادق هدایت، جلال عالم
و کتاب‌ها و آثار این نویسنده. من مرتضی قاسم فر هستم، میزبان شما در برنامه مرور کتاب رادیو فردا. با این توضیح که مجله شامگاهی امروز حاوی برنامه نمای دور نمای نزدیک مرور کتاب رادیو فردا خواهد بود، به ادامه گزارش ها و خبرهای ما توجه کنید. نزدیک به 15 سال از واقعه حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌گذرد، ولی هنوز گزارش محرمانه کنگره آمریکا در این باره منتشر نشده است و دست داشتن احتمالی برخی کشورها در وقوع این حملات مشخص نیست. با این حال کنگره آمریکا قصد دارد لایحه‌ای را تصویب کند که به نحوی احتمال دست داشتن عربستان سعودی را در این واقعه روشن می‌سازد. عربستان سعودی بلافاصله به این مسئله واکنش نشان داده است. همکارم شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی میگوید که عربستان سعودی دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده است در صورت قید شدن نام این کشور در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر در دادگاه‌های آمریکا، عربستان صدها میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت. این روزنامه در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه 27 فروردین ماه منتشر شد میگوید که عربستان هشدار داده است با تصویب طرح در این باره در کنگره آمریکا سخت مخالف است. آنطور که این روزنامه میگوید، در صورت تصویب این طرح دادگاه‌های آمریکا میتوانند حکومت سعودی را به واسطه نقشش در واقعه 11 سپتامبر 2001 به پای میز محاکمه بکشانند. عربستان سعودی در مقابل تصویب این طرح تهدید کرده است که دارایی‌های خود در خاک آمریکا معادل 750 میلیارد دلار را به فروش خواهد رساند. نیویورک تایمز در گزارش خود میگوید که به دنبال این پیام تهدیدآمیز که عادلت جبیر وزیر امور خارجه عربستان شخصاً به واشنگتن ابلاغ کرده است، دولت باراک اوباما با نمایندگان کنگره آمریکا برای سد کردن راه تصویب طرح مذکور وارد مذاکره شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در تشریح تلاش آمریکا برای رسیدن به راه حلی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
خب همین تلاشی که در کنگره در جریان اتفاق اصلاح اون قانون سال 1976 که اگر اقدامی علیه شهروندان آمریکایی بشه و به نوعی کشور خارجی درش دخالت داشته باشند، نمیتونن قربانی ها علیه اون کشور یا مؤسسات مربوطه شکایتی بکنن. و الان کنگره داره اینو تغییر میده به این اعتبار که اگر شهروند آمریکایی مورد تروری که کشته شد که به نوعی در خاک آمریکا به وقوع پیوسته و کشور دیگه هم درش دخیل بوده، این مسئولیت برداشته بشه. از این جهت به نظر میاد که خب در مورد عربستان سعودی به خصوص خیلی حساس، حجم سرمایه‌گذاری که عربستان سعودی در آمریکا داره کم نیست، البته صرفا به اوراق قرضه هم بر نمیگرده. به همین خاطر از رغم اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه. فی‌الواقع یه تضادی افتاده بین منافع قربانیان، مسئله حقوقی و مسئله امنیتی یک طرف و مصالح اقتصادی. به نظر میاد که اگر دولت آمریکا بخواد کاری بکنه، در این سفری که آقای اوباما هفته آینده در به عربستان سعودی داره، شاید یک راه حل میانه پیدا بکنند. اون هم به این معنا که بدون این که لزوما عربستان سعودی نقشش که در اون 28 صفحه گزارش کنگره که سال 2003 منتشر شد، اون 28 صفحه رو کماکان اصلا مخفی یا محرمانه نگه دارن، منتشر نکنن، در عین حال این خواست کنگره هم تصویب نرسه، این تغییر قانون، یک احتمالاً صندوقی یا یک مؤسسه آمال منفعی ایجاد بشه تحت عناوین دیگه‌ای که از اون طریق بشه برخی خدمات رو به قربانیان داد، برخی مسائل رو در رابطه به طور که اثر خیرخواهی عربستان سعودی کمچی کاری رو میخواد بکنه وارد عمل بشن، تا اینی که بخوان در رابطه با اتهامای مربوطه عربستان سعودی رو به پایه کمچین اقداماتی بکشن.
اگر طرحی که بتواند عربستان سعودی را به میز محاکمه بکشاند در کنگره آمریکا به تصویب نزدیک شود، عربستان سعودی مجبور می شود 750 میلیارد دلار داراییش در ایالات متحده را پیش از آنکه در خطر بلوکه شدن از سوی دادگاه‌های آمریکایی قرار گیرد، به جای دیگری منتقل کند. برخی از کارشناسان اقتصادی باور ندارند که عربستان چنین کاری بکند، زیرا هم اجرای آن دشوار است و هم اقتصاد عربستان را فلج می کند. جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی ساکن فرانسه، در توضیح زیان اقتصادی دو جانبه عربستان و آمریکا به رادیو فردا می گوید:
اولا چرا این تهدید است برای آمریکا؟ چون اگر این دارایی ها رو عربستان سعودی بفروشد، به یک باره عرضه اون اوراق بهادار، حالا چه سهام است چه بیشتر اوراق قرضه هست، بلافاصله عرضه بیشتر بشود به این مقدار، بها پایین میاد. خب این ضرر فقط به دارایی‌های آمریکایی‌ها نیست، ضرر به دارایی‌های خود سعودی‌ها هم هست. اما برای اینکه این تهدید عملی بشود، باید تقاضایی هم وجود داشته باشد. اگر این مقدار گسترده اوراق بهادار رو عربستان سعودی بخواهد بفروشد، خب به کی بفروشد؟ این هم هست، این مسئله تقاضا. با توجه به آنچه که به لحاظ سیاسی و اقتصادی شرحش رفت، من فکر می‌کنم که این بیشتر یک جنجالی باشد که سعودی‌ها انجام دادن برای اینکه در مذاکراتی با آمریکایی‌ها داشته باشند، هم به لحاظ سیاسی به ویژه، هم به لحاظ اقتصادی، برای اینکه بتونن این وضع رو به نفع خودشون تغییر بدن.
گرچه اسامه بن لادن، مغز متفکر حادثه تروریستی نیویورک، از خانواده ای نزدیک به حکومت سعودی بود و 15 نفر از 19 عامل این حملات از اتباع عربستان سعودی بودند، مقامات عربستان از زمان رخداد 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک که به مرگ بیش از 3000 نفر انجامید، همواره داشتن هر گونه نقشی در این واقعه تروریستی را انکار کردند. کمیسیون ویژه بررسی این رویداد نیز که بلافاصله پس از آن تشکیل شد، در نهایت در گزارش خود نوشت که هیچ شواهد و مدارکی دال بر سرمایه گذاری در القاعده از سوی دولت سعودی یا مقامات ارشد این کشور نیافته است. با این حال در تحقیقی که در سال 2002 در کنگره آمریکا انجام شد، صحبت از مدارکی می شود حاکی از این که برخی از مقامات سعودی که در سال 2001 ساکن ایالات متحده بودند، در توطئه حمله به برج‌های دوقلوی منهتن دست داشتند. به گفته نیویورک تایمز، نتایج این تحقیق 28 صفحه‌ای هنوز محرمانه است.
برنامه این هفته کارنامه به بیکاری در ایران و وضعیت کارگران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ساعت 14:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مهرداد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر که با سرخط خبرها با شما خواهم بود.